أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اشتراط تلقیت که یکی از شرایط عوضین تلق بودن است و روشن شدن این که مانع بودن وقف و مانند آن به استناد فقدان شرط تلقیت است، گفتند به این که بیع بعضی از امور و اشیا در اثر اینکه تل نیستند یا مبتلا به مانعند جایز نیست، نظیر وقف را ام ولد بماند. بحث های اختصاصی وقف به کتاب وقف ارجاع داده شد، اما اون خصوصیت هایی که به کتاب بی برمیگردد در کتاب بی مطرح کردن. گفتن بی وقف جایز نیست، حالا یا برای که تل نیست یا برای که مانع دارد. و غرض بیان مسئله که بی وقف جایز نیست نیست، برای اینکه تو کتاب وقف هم روشن است، میخوان اون مواردی که بی وقف جایز است و در کتاب بی مطرح قابل طرح است بازگو کنند، اون جنبه اثباتی را ارائه کنند نه جنبه سلبی رو. خب بر لا یجوز بیع الوقت و احکام وقف است. طرحش در کتاب بیع بران است که اون مواردی که بیع وقف جایز است کجاست و چجوره. تا کنون روشن شد که برخی از فرمایشات مرحوم شیخ قابل نقد هست. اون مطلب نقد پذیر این است که ایشون جریان وقف را شبیه جریان هبه دانستند که هبه هم مقتضی دوام و استمرار ملکیت است، ولی ممکن است قطع بشود. اگر وقف مقتضی دوام و اطلاق بود، منافات ندارد که پایانش قطع بشه. ما از اول نمیتوانیم پایان برش ذکر بکنیم بشه منقطع الاخر، ولی وقفی که ظاهرش حبس مستمر است ممکن است در اثر عروضی عوارضی منقطع بشود. نظیر هبه، مالی را که انسان به متحب واگذار میکند این منقطع الاول که نیست، محدود که نیست، مال را تملیک کرده و متحب بعد هم استرداد میکنن. این تو فرمایشات مرحوم شیخ بود که خواستن تنظیر بکنن جریان وقف را به هبه. این تنظیر ناسواب است، برای اینکه در متن عقد هبه دوام و حبس عقد نشده، ولی در متن عقد وقف بنابراین که وقف عقد باشد یا ایقاع وقف بنابراین که ایقاع باشد، تعبید و محبوس بودن و اینا عقد شده است. لذا قیاسی که ایشون فرمودن جریان وقف نظیر جریان هبه است که ظاهر هبه اطلاق و دوام است ولی استرداد پذیر است، ظاهر وقف هم دوام و اطلاق است ولی انقطاع پذیر است، این تنظیر ناسواب است، برای اینکه کاملا بینشون فرق است. مطلب دوم آن است که اون بیان محققانی که محقق ثانی رضوان الله در جامع المقاصد فرمودن، این خوب تو مکاسب مرحوم شیخ بازگو نشد تا راز اون فرمایش محقق ثانی حل بشه. و اون این است که مرحوم محقق ثانی فرمودن رهن عین مر موفه حتی در صورت جواز بی جایز نیست. بیان ذالک این است که بدهکار برای طمأنینه و وثوق طلبکار عینی رو گرو قرار میدن یا خانه روی زمین رو رهن قرار میدن. چرا؟ برای اینکه اگر بدهکار حلب بستونکار را نداد، این بستونکار که مرتهن است خانه ای را در گرو داشته باشد تا این خانه را بفروشد به طلب خود برسد. خاصیت دین، خاصیت رهن اینه. گفتن عین موقوف را نمیشه رهن گذاشت. چرا؟ به اینکه قابل خرید فروش نیست. اگر بدهکار طلب بستونکار را نداد، بستونکار نمیتواند این خانه را بفروشد. حالا اون صورتی که بیع این وقف جایز است در اثر ضرورت و علل و عواملی که جزء مجوزات بیع وقف است، در اون صورت چرا جهرش جایز نیست؟ اونی که محقق ثانی در جان مقاصد فرمودن این بود که رهن عین مار بر موقوفه حتی در صورت جواز بیعش جایز نیست. خب چرا جایز نیست؟ اون وقتی که بیعش جایز نیست، خب معلوم است، برای اینکه میشه نمیتواند موقوفه رو بفروشد، طلبش رو وصول کنه که. اما اون صورتی که بیع موقوفه جایز است لضرورته، باز چرا جایز نیست؟ سرش همین تحلیل پنجگانه بحث دیروز بود. در تحلیل پنجگانه بحث دیروز این شد که اون صورتهایی که میگن بیع وقف جایز است، معناش این نیست که عین موقوفه برمیگردد ملک واقف میشود. یک، معناش این نیست که عین موقوفه برمیگردد ملک موقوفه علیه میشود. دو، معناش این نیست که مصرف وقف عوض میشود. سه، معناش این نیست که متولیان وقف عوض میشن. چهار، این عناصر چهارگانه کماکان محفوظن. وقتی که گفتن بیع وقف جایز است، یعنی این خانه که به شخصی و به مالیتی وقف بود، اکنون جایز است و هیچ جایز نبود که شما دست بهش بزنید، نه شخصش را نه مالیتش را. اکنون مالیتش همچنان وقف است، ولی جایز است دست به شخصش بزنید، یعنی عین این خانه را بفروشید و فوراً جایگزین تعیین شود یه خانه دیگری که معادل این است به صورت وقف در بیاد. و این عین موقوفه که فروخته شد، ثمن این یه خانه دیگری خواهد بود، اونم وقف است. اون هم دیگه نیاز نیست شما صیغه وقف رو جداگانه برای او بخونید، برای اینکه خود این ثمن به منزله صیغه سیار است. سمن جایی می رود که مثمر از اونجا خارج شده است. این خانه از ملک وقف به در آمده، سمن هم وارد ملک وقف می شود. دیگه لازم نیست که چیزی بگوید وقف تو حاضر مال. پس در صورت جواز بیع این موقوفه، مشکل مرتهن حل نمی شود، مشکل طلبکار حل نمی شود. طلبکار فقط می تواند بفروشد یا جای دیگر خانه بخرد کنه، خانم وقف است. همین، این که به طلبش نمی رسد. که اینی که محقق ثانی فرمود عین موقوف را نمی شود در رهن طلبکار قرار داد ولو در صورت جواز بیع عین موقوفه، برای اینکه حالا برفرض فروختن، مشکل بدهکار طلبکار حل نمی شود. این راز فرمایش محقق ثانی. مطلب سوم، نتیجه سوم از نتایج متفرع بر بحث‌های قبلی این است که اگر ما نظر مرحوم کاشف الغطا و همچنین صاحب جواهر را پذیرفتیم که در حقیقت وقت این حیثیت لا یباع و لا یوهب نهادینه شد، یعنی در درون ماهیت وقف حیثیت عدم جواز بیع تعبیه شد، به تعبیر مرحوم شیخ این منظره فصل بود برای او، در صورت جواز بیع این از وقفیت در میاد دیگر. وقتی گفتیم بهش جایزه است به حیث یوبا و یوهب شد، اینی که به حیث لا یوبا و ولا یورس و ولا یوهب بود، الان یوبا و یوهب شد، پس فصل به هم خورد. وقتی فصل به هم خورد ذاتش از بین رفت، وقتی ذاتش از بین رفت اون استثناء ما میشه منقطع، اون تخصیص ما میشه تخصص. بیان ذالک این است که ما تا حال بگفتیم به این وقف جایز نیست، الان نمیتونیم بگیم الا در این مورد، این الا میشه مستثنا منقطع، این که وقف نیست. ما قبلا میگفتیم به این که بیع وقف جایز نیست الا در صورت ضرورت وقف که بیعش جایز است، این میشه تخصص نه تخصیص. چرا؟ برای این که وقتی بیعش جایز شد عند ضروره به حیث یوبا و یوهب شد، در درون او یه تحول پیدا شد، فصلی او به هم خورد، این دیگه وقف نیست. در حال ضرورت وقف نیست تا شما بگویید بیع وقف جایز نیست الا اند از ضروره. در جریان اکل میته و امثال ذلک بله، این تخصیص است یک، استثناء متصل است دو، اکل میته جایز نیست الا اند از ضروره. اند از ضروره میته که است دیگه، بس که نشد که. این حرمت علیکم المیته در حال ضرورت تخصیص خورد یک، هیچگاه اکل میت جایز نیست الا عند ضروره، این استثناء متصل است این دو. برای اینکه حرمت اکل و ما عدم ضرورت امثال ذلک در درون میته که اخذ نشده، که میته موضوع خاصی است. اما اگر ما نظر مرحوم صاحب جواهر امثال ایشون رو پذیرفتیم که در حقیقت وقف اخذ شده است که لا یوبا و ولا یوهب، این منظره فصل اوست. حالا اگر اند از ضروره به حیثی شد که یوبا و یوهب شد، فصل رو از دست داد. وقتی فصل از دست داد دیگه وقف نیست. وقتی وقف نبود شما وقف رو نفروختی تا استثناء بشه متصل یا بشه تخصیص، بلکه استثناء میشه منقطع و این میشه تخصص نه تخصیص. این سه نتیجه از نتایج بحث‌های قبل. اما اون چیزی که در امروز مطرح است این است که حالا نقدی مرحوم شیخ بر صاحب جواهر داشتن، همون نقد رو مرحوم ناینی و پروروندن، مرحوم شمس رضوان الله علیهم به صورت دیگری ارائه کردن. اگر ضرورتی پدید آمد، این عین موقفه که قبلا محرم البیع بود الان جایز البیع است. ضرورت اقتضا کرد که این خونه وقفی رو بفروشن، به سراغ مشتری رفتن، حوادثی پیش آمد که خریدار کم بود یا نبود، بعد از چند ماه اون ضرورت برطرف شد. پس اینجا ما سوال داریم، قبل از ضرورت خرید فروش این خانه وقفی حرام بود. حالت دوم، عند از ضروره خرید فروشش جایز شد. حالت سوم، وقتی ضرورت برطرف شد خونه هم فروخته نشد، الان حکمش چیه؟ الان که حکمش جایز نیست. خب این نقدی که مرحوم شیخ بر صاحب جواهر داشتن این است که اگر چنون چه در درون وقف این حیثیت عدم جواز بیع اخذ شده باشد، در حال ضرورت که جایز البیع می شود فصلش آسیب می بیند. وقتی فصلش آسیب دید این دیگه وقف نیست. وقتی وقف نبود داخل در ادله حرمت بیع وقف نیست. وقتی داخل در ادله حرمت بیع وقف نبود، اون خروجش به نحو تخصص است و استثناء منقطع است که گفته شد. حالا اگر در مقطع سوم ضرورت برطرف شد، ضرورت برطرف شد، آیا داخل در احکام وقف میشه یا نه؟ چون ضرورت برطرف شد باز هم به اشیاء است، اگر شک کردیم که در مقطع سوم که ضرورت برطرف شد بیعش جائز است یا نه، همون نزاع مبنای معروف اصول یک سو، طرح اون در مسئله خیارات مکاسب از سوی دیگر، و این است که اگر ما عام می داشتیم در یه مقطعی تخصیص خورد، قبل از تخصیص عام این فرد شامل می شد، بعد از تخصیص از این فرد خارج شد، حالت سوم پدید آمد که این شخص وضعش عوض شد، ما نمیدونیم داخل در عموم عام است یا حکم خاص رو باید حساب بکنیم، اونجا اماره رو به اماره استدلال کنیم یا حکم این استصحاب رو حکم خاص رو استصحاب بکنیم. بگوییم در مقطع وسط این وقت جائز البیع، خانه جائز البیع بود الان کما کام، یا لا یجوز بیع الوقف که عام بود شاملش میشد الان بود تمسک بکنیم. وجهان و القولان، مثال گفتن اکرم العلماء، این اکرم العلماء همه علما رو شامل شد، زیدم عالم بود و مشغول بود، بعد نسیان پدید آمد، یه بیماری گرفت که همه اون چرا که خون از یادش رفت، دیگه عالم نیست، یک سالی به این بیماری مبتلا بود، دیگه اکرم العلماء که شامل حالش نمیشه که. قبل از بیماری مشمول این عام بود، در سال بیماری از عموم عام خارج شد، سال بعد که درمان شد آیا به عموم اکرم العلماء تمسک بکنیم یا حکم خاص را استصحاب بکنیم؟ بگوییم قبلا این یعنی سال گذشته اکرامش واجب نبود، الان کماکان آیا استصحاب حکم خاص مرجع است یا تمسک به عموم عام؟ وجهان و قولان، تو اصول گفته شد، تو خیارات کاملا محل استفاده است، مقام ما من هذا القبیله. گفتن بیع وقف جایز نیست، این واحد تجاری یا مسکونی وقف بود بهش جایز نبود، این مقطع اول. در اثنا یک سالی بود که ضرورت پیدا آمد، نقشه شهر این بود که این خونه باید تو بستر خیابون قرار بگیره، تو یک سال این ضروری البیع ضروری و تخریب بود، ولی خواستن بفروشن کسی نبود بخره. سال بعد این ضرورت برطرف شد، در سال بعد که مقطع سوم است تمسک بکنیم به عموم الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها یا حکم خاصی استصحاب بکنیم؟ این تحلیل دیروز به این مشکلم پاسخ میدهد. چرا؟ برای اینکه در تحلیل دیروز روشن شد که ضرورت هیچ کدام از اون عناصر چهارگانه را عوض نمی کند، این همچنان وقف است، همچنان داخل در عموم عام است، برای اینکه نه به مالک برمیگرده، نه به موقوف علیه برمیگرده، نه مصرفش عوض میشه، نه متولیش عوض میشه، جمیع شؤون وقف در جاش محفوظه. منتها این جهت لا یجوز البیع به یجوز البیع تبدیل شد، نه اینکه یجوز البیع بعد ثمن ملک واقف بشه، بیع بشه، شخص این وقف از وقفیت بره بیرون، مالیتش یعنی ثمنش وقف است و خونه دیگر که تعیین میشه اونم وقفه. پس بسیار خوب، فصل گرفته در بحثی دیروز روشن شد که فصل این عنصر پنجم است. مرحوم آینه که میگه فصل گرفته، برای اینکه فرمایش مرحوم شیخ رو میخواد توجیه کنه، صاحب جواهر رو، مرحوم صاحب جواهر وفاقا لکاشف الغطا میفرمان به اینکه این داخل این عدم جواز به داخل در حقیقت وقف است، به حیثی که مقوم مفهوم وقف است و جواز بیع با وقفیت متضادانه. چرا؟ برای اینکه وقف در درون او انه لا یباع و لا یوهب است. اون بزرگوارا فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو خواستن تقریر کنن. اگر چنونچه این در درون او هست، وقتی به جایز شد این دیگه وقف نیست. وقتی وقف نبود مشمول الوقوف و اهل حسن ما یوقف و اهلها نیستن. وقتی مشمول نیست، وقتی نبود در سال دوم، سال اول که وقف بود مشمول بود، سال دوم که تو طرح جامعه شهر قرار گرفت از وقفیت به در آمده مشمول عموم نیست. به دنبال مشتری جستجوی کردم، مشتری نبود بخرد. سال سوم که ضرورت برطرف شد حکمش چیه؟ آیا داخله در عموم قول می شود یا نه حکم خاصی حساب بکنیم؟ این فی وجهان بلغور از اینجا ناشی میشه. اما تحلیل بحث دیروز این مشکل هم حل میکنه. چرا؟ برای اینکه درست است تو فرمایش مرحوم صاحب جواهر این عناصر پنجگانه باز نشد، تو فرمایش مرحوم شیخ این عناصر تحلیل نشد، اما همه ما متشرعیم، یه ارتکاز واحد داریم. تو ارتکاز ما متشرع چیزی نیست که در ارتکاز فقها نباشه، به بالعکس همه ما میدونیم وقف به معنه و وقف قابل خرید و فروش نیست. حتی اون صورتی هم که میگوین وقتی ضرورت پیدا شد به وقف جایز است، به هیچ کدام از اون عناصر چهارگانه آسیب نمیرسد. معنای جواز به وقف این نیست که این عین موقوف فروخته بشه پول به واقف برگرده. معناش این نیست که به موقوف علیه برگرده. معناش این نیست که مصرفش عوض بشه. معناش این نیست که متولی عوض بشه. همه اون از جاش محفوظه. پس ضرورت هیچ کدام از اونها رو از بین نمیبره، منتها این عدم جواز رو به جواز تبدیل میکنه. قبلا در حال آزادی و اختیار ما میخواستیم این خونه رو تبدیل بکنیم به خونه دیگر، نمیتونستیم، حالا میتونیم. این خانه وقفی رو یا این واحد تجاری وقفی رو به یه خونه یا واحد تجاری وقفی دیگر تبدیل بکنیم، نمیدونستیم، الان میتونیم. همین معنای این که ضرورت مجوز به وقف است این است که شما این عین رو بفروشی جا عین جانگوزی بگیری. همین این مشکلی ایجاد نکرد. چرا این از ادله حرمت به وقف بره بیرون؟ این که وقف هنوز، اگر از ادله حرمت وقف بیرون نرفته جا برای تمسک به استصحاب نیست. این عند از ضروره تبدیل جایز بود، حالا ضرورت جایز نی، ضرورت برطرف شد، این که وقفه که. اما راه فنیش اینه، راه فنی که تو اصول گفتن و در خیارات خیلی مورد استفاده است، به خواست خدا روشن میشه اینه. این هم عموم ازمانی و احوالی و افرادی که مرحوم شیخ تو خیارات مکاسب نه در این به مکاسب مطرح میکنه. همین عام یه وقتی ناظر به افراد است که کل فردن 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 مشمول این عمومه، مثل اکریم العلماء مثلا. گاهی گذشته از عموم افرادی، عموم ازمانی را هم به همراه دارد. قهرن می شود همگانی، می شود همیشگی. این همیشگی عام ازمانی است، اون همگانی عام افرادی است. حالا فرزن تصریح کرده باشد بگوید هر فردی را در هر زمانی اکرام بکن، از علما اکرم العلماء، یا هر فردی از قرآن را آیه را در هر زمانی گرامی بدار. این عموم ازمانی، اونم عموم افرادی، یعنی همگانی همیشگی، این دو را به صراحت بگوید. یه وقت اصلا صریح نیست ظاهر این عموم، هم عموم ازمانی است هم عموم افرادی. کلیت و دوام که دو تا عموم است، از این عام استظهار شده. خب ظاهرا مثل سرات حجت دیگه. اگر گفت به این که هر آیه ای را در هر آیه ای را در هر زمانی گرامی بدار، این همگانی بودن و همیشگی بودن از او کاملا استفاده میشه، یکی عموم از افرادی، یکی عموم ازمانی. حالا اگر ظاهر دلیل این بود، این هم مثل صریح دیگه حجته. حالا اگر تصریح کرده باشه هیچ وقفی در هیچ زمانی بهش جایز نیست، این دو تا پیام روشن دارد، یکی عموم ازمان افرادی، یکی عموم ازمانی. حالا اگر صریح نبود، ظاهر دلیل این بود الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، یعنی کل وقفین فی کل زمان محرم البیع است، که هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی داره. خب اگر این است، این خانه وقفی مثل سایر اعیان وقفی مشمول عموم افرادی است، یک. این خانه وقفی در سال اول، در سال دوم، در سال سوم و ها کذا مشمول عموم ازمانیست، این دو. یعنی از همون اول این عام، همون طوری که این خانه وقفی را شامل شد، ازمنه متوالیه را هم در بر گرفت. یعنی لا یجوز بیع هذه الدار فی العام اول، فی العام ثانی، فی العام ثالث. حالا در عام ثانی ضرورتی بود و بهش جایز بود، در عام ثالث ما شک نداریم تا به استثبات منصوب بکنی، کاملا عام و عام میگیره دیگه. چرا؟ چون عموم ازمانی داره دیگه. وقتی عموم ازمانی داشت، ما اون ظاهرش را به صریح تبدیل کردیم، به صریحا نوشتیم، مثل آنت که این چینی فرموده باشد لا یجوز بیع هذه الدار فی العام اول به فی العام ثانی فی العام ثالث و هاکذا. در عام اول که قبل از پیدایش ضرورت بود، بی این خانه جایز نبود چون ضرورتی نبود. در عام ثانی سال دوم چون ضرورت بود، خانه بهش جایز بود. حالا اگر مشتری پیدا نشد ما بفروشیم، این هم چون بود. در سال سوم که ضرورت پیدا رفت شد، ما شک نداریم تا تمسک بکنیم به استثاب، برای اینکه اون عموم ازمانی کاملا این رو گرفته دیگه. به صورت شفاف شما وقتی ظهورش رو به صراحت تبدیل کردید، معلوم میشه به صورت شفاف از همون اول میگوید که خرید و فروش این خانه در سال اول جایز نیست، در سال دوم جایز نیست، در سال سوم جایز نیست. شما با داشتن اماره شک نمی کنید تا حساب بکنید که بله دیگه. بله، چون در تحلیل دیروز ما نتیجه گرفتیم که وقفش استمرار داره، ضرورت هیچ کدام از اون عناصر چهارگانه را از دستش بیرون نبرده. یعنی این به مالیت به وقف است. هر برفرضم ضرورت برای مجوز بیع باشه، معناش این نیست که این رو بفروشم بدم به واقف، یا بدم به موقوف علی، یا مصرفش عوض بشه، یا متولی عوض بشه. همه اون عناصر چهارگانه کماکان باقی است، فقط این عنصر پنجم عوض شد، این لا یجوز البیع شده یجوز. پس بنابراین الحمدلله از وقفیت به در نیامده. اگر گفتن از وقفیت به در آمده، فی ما یرجو الی الجهد الخامسه است. همین. خب اگر عموم ازمانی داشت کما هو ظاهر الوقوف اهلها حسب ما یوقف اهلها، این که مربوط به سال اول نیست که، اگر عموم ازمانی داشت، ما این ظهور رو به صریح تبدیل میکنیم تا روشن بشه پیامش چیست. لازم نیست ما ظهور رو به صراحت تبدیل بکنیم، ولی برای اینکه پیامش روشن بشه، اگر به صراحت اینچنین گفته باشد لا یجوز بیع هذه الدار فی العام اول و فی العام ثانی و فی العام ثالث و هکذا و هکذا، اگر به صراحت اینجور گفته بود، به صراحت تو وقفنامه اینجور نوشته بود، به اصطلاح شارع مقدس در زیل و حدیث اینجور فهم بده باشد. خب سال اول که ضرورت نبود، خرید فروشش جایز نبود. سال دوم که ضرورت آمده، خرید فروشش جایز است، منتها حالا مشتری پیدا نشده. سال سوم ضرورت رخت بربست، این عام که ده امار است که کاملا میگیره که ما شک نداریم که آیا بهش جایز است یا نه، بلکه یقینا بهش حرام است. تا به حکم خاص حساب بکنیم بگیم سال قبل بهش جایز بود الان کماکان، سال قبل در اثر ضرورت بهش جایز بود الان کماکان، ما شک نداریم. برای این که اماره مقدم بر حساب است، یک شک را از بین میبرد. سر تقدم اماره بر شک این است که شک موضوع اصل است، شک موضوع اصل است، نسبت به اماره مورد است نه موضوع. اگر شک موضوع اصل است و اماره شک را رفت و رو می کند، جا برای اصل نمی‌ماند، برای که موضوع رخت بر بست، ما شک نده برای که خب بله، ما چه همچه عموم آدم ازمانی نداریم که بله درست است. سرش اینه که ما اونجا عموم ازمانی نداریم. ما اونجا اگر عموم ازمانی می داشتیم که می گفت وقتی شما وضو گرفتی در لحظه اول متطهری، در لحظه دوم متطهری، در لحظه سوم متطهری، در لحظه چهارم متطهری، ما همچه عموم ازمانی نداریم اونجا که. اما اینجا که عموم ازمانی داریم که ظهورش به صراحت تبدیل میشه، مثل آن است که ما چندین دلیل در کنار هم داشته باشیم. اگر عموم ازمانی داریم، این عموم ازمانی زمان سوم را شامل میشود، اونطوری که زمان اول دوم را شامل میشود، منتها زمان اول تخصیص نخورده، زمان دوم تخصیص خورده لضروره، زمان سوم همچنان به حال خود باقی است. اون برای استصحاب است. در اونجا درست است که ما شک میکنیم باید استصحاب داشته باشیم، اما در قبالش عموم ازمانی نداریم. اگر ما عموم ازمانی میداشتیم که میگم شما در لحظه اول، در لحظه دوم، در لحظه سوم، در لحظه چهارم، اونم این مثال شما با ممثل فرق میکند. در مثال این است که با طوری مثال بزنید که یک کسی متطهر بود، بعد وضوش نقض شد، در حال سوم شک میکند که آیا حالت نقضی دارد یا وضو گرفته است. اینجا رو شما باید استصحاب بکنید که ما یقین داریم این وسط خارج شده است. اما در صورتی کسی در طبق روایتی که زرار از حضرت سوال کرد، اتوجب الخفقت و الخفقتان، آیا یه پینکی یه چرت مختصر وضو رو باطل بکند یا نه، حضرت فرمود اگر بر سمع و بصر، بر سمع و امثال ذالک غالب شد، اذا هر که فی جنبه شیئون وهو لا یعلم، این میشه وضوش باطل شده. ما اونجا صرف یک چرس زدن پینکی وضو باطل نشده. تا ما زمان سوم شک بکنیم که آیا حکم خاص را استصحاب بکنیم یا عموم عام را، این مثال با ممثل فرق میکند. بنابراین مثال با جایی باشه که ما یه عمومی داشته باشیم، یک این عموم زمان اول رو شامل بشه، دو زمان دوم از عموم عام خارج شده باشه، در زمان سوم شک بکنیم که آیا حکم خاص را حساب بکنیم یا به عموم عام تمسک بکنیم. این مثال با ممثل هماهنگه. در چنین جایی اگر ما عموم ازمانی داشتیم، چون که در مقام این عموم ازمانی هست، جا برای استصحاب حکم خاص نیست، بلکه ما شک نداریم اون عموم ازمانی به صورت شفاف این را گرفته. الحمدلله رب العالمین.